دکتر امیر پیشداد از اعضای برجسته حزب نیروی سوم و از یاران نزدیک خلیل ملکی.
پدر بزرگوار، اصطلاحی بود که ملکی خیلی دوست داشت درباره دکتر مصدق به کار ببره. این اصطلاح البته با احترام و علاقه توأم بود، فکر میکنم مقداری هم شوخ طبعی در آن وجود داشت. ملکی از لحاظ سیاسی، تحلیل سیاسی، بینش سیاسی برای دکتر مصدق ارزش و اعتبار زیادی قائل نبود و افسوس میخورد. بارها میگفت که افسوس میخورم که دکتر مصدق مرد سیاسی قرن 19 همه. علی‌رغم این برداشت و استنباط از دکتر مصدق، همواره ملکی نسبت به او احترام و علاقه داشت و همین دلیل بود که یک بار در یک جلسه تاریخی به او گفته بود ما میدانیم که راهی که شما میروید به جهنم است و تا جهنم هم با شما خواهیم آمد.
به تاریخ شفاهی با شهروز خوش آمدید. اینجا قسمت 4 از مصاحبه با نصرت الله امینی هستش. در این مصاحبه 6 قسمتی ما روح نصرت الله امینی رو احضار میکنیم به پیشگاه تاریخ و خاطرات او رو درباره دکتر محمد مصدق از زبان خودش خواهیم شنید. در این قسمت میپردازیم به کودتای 28 مرداد. هرگز فراموش نکنید که هموار نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. اگه آماده ای بزن بریم. آنچه در این قسمت خواهید شنید:
آقای دکتر مصدق خیلی اصرار داشته است که شخصا خودش رو معرفی کنه قبل از این که بریزن و احالتی کنن و بکشن، خودش رو معرفی کنه.
وقتی نگاه کردم دیدم که 3 تا 4 تا جیپ آمد و مصدق اون تو نشسته بود.
البته اونجا که از ماشین پیاده شدن، یک مرد بسیار رزلی توهینی با آقای دکتر مصدق میکنند، حتی میگویند که شاید
یک عکس فوق‌العاده، یک فیلم تکه توی ماست دیگه، هستش دیگه، و از اون بالا من گرفتم توی حیات و هیچ وقت اون منظره که توی فیلم بود از یاد نخواهم برد.
تلفن میکنن با شریف امامی، این خانواده معظمی صحبت میکنن، ولی نمیگن ما کجا هستیم.
یک زن دهاتی که چادر نواز پوشیده بود و بچهش رو پشتش بسته بود به خودش
و همین صحبتی که داشتم میکردم به من اشاره کرد که توی حیات رو نگاه کن.
بخش 43، کودتای 28 مرداد. شب 25 مرداد 1332، تهران، خیابان کاخ.
اون شب قضایی آبستن حوادث بود. قبل از همه اعزام دوله آشتیانی که خانهش در بلوار نهر کرج بود، او به مصدق تلفن کرد. چون معمولا شد به خونسان نمیخواب که آقا اینجا تانک و توپ هایی هست و و خبرهایی هست، مثل اینکه نقشه ای هست. دکتر مصدق سپرد که معمول محافظ بیشتر مراقبت کنن. دو نفر از افسرانی که مورد اعتماد کامل ایشان بودن، سرهنگ ممتاز فرمانده پادگان تهران میکنیدشون و سرهنگ پارسا خواهرزاده مرحوم دکتر شایگان، این دوتا هم خواستن دستودن کاملا مراقب باشن. مستحفظین منزل آقای دکتر مصدق هم این دوتا هم افسری بودن که مراقب منزل بودن، این هم مراقب بودن. و وقتی که نصیری آمد و اون ابلاغ را داد، آقای پارسا و ممتاز نصیری را اونها توقیف کردن.
۲۸ مرداد
روز 28 مرداد آقای دکتر مصدق و عده از آقایانی که در منزلشون بودند از دیوار شرقی خونهشون، یعنی مجاور اون اصل چهار سابق که مال ایشان بود و اجاره به اصل چهار داده بودن، رفتن بالا و آمدن پایین و میرون منزل حسین معظمی. سیف الله معظمی هم جزو این عده بود، است برادر دکتر معنی که وزیر پست تلگراف بود، اغلب آقایون وزرایی که با ایشان بودن، آقای دکتر صدیق، اینها میروند در اون خانه. کسی نمیدونست آقای دکتر مصدق کجا هستن. خواهر آقای سیف الله معظمی و دکتر معظمی و حسین معظمی، اشرف خانم، عیال آقای شریف امامی است. آقای سیف الله خان معظمی و خانمش که اونجا بودن، خانم پریوش صالح دختر برادر علیرضا صالح، تلفن میکنن به شریف امامی، تلفن میکنن با شریف امامی، این خانواده معظمی صحبت میکنن، ولی نمیگن ما کجا هستیم.
روایت جعفر شریف امامی.
روزی که اون حادثه 28 مرداد پیش آمد، عصرش من منزل بودم، برادر خانوم من مهندس معظمی تلفن کرد که شما یه سری بیایید منزل ما. منزل مهندس معظمی همسایه مصدق بود در همون خیابان کاخ و چسبیده، دیوارش به هم چسبیده بود، یعنی در پشت هم بودن و چیزی هم نگفت به من که کی و چه و فلان ها. البته این که به من گفت وقتی میایید مراقب باشید، منظورش این بود که من یه صورتی که میام اونجا جلب توجهی نکنم. رفتم اونجا، دیدم آیه مصدق و آیه شایگان و آیه مهندس معظمی و یه نفر دیگه هم بود، حالا یادم نیست که دیگه اسمش، اینها در منزل مهندس معظمی تو اتاق پذیراییشون اونجا نشسته بودن همه. مصدق هم با همون پیژامه معمولش، همون برکی که میپوشید قهوه‌ای، همونجور نشسته بود اونجا و وارد شدم اونجا و بعد از سلام و تعارف و فلانها، اینا همه خیلی ناراحت و نگران و اینها بودن. معلوم شد که بعد از اینکه از خیابان کاخ حمله شده به منزل ایشون و ریخته بودن توی منزل و غیر و اینها، اینها از دیوار آمده بودن منزل آیه مهندس معظمی، کسی متوجه نشده بود، نردبون گذاشته بودن رفتن بالا و آمده بودن پایین. مصدق لباس چیز میخواست، یه دست لباس کت شلوار مرتبی میخواست، اینها یا فکر کرده بودن که شاید کت شلوار من اندازش باشه و من براش ببرم. این بود که من بلا فاصله برگشتم منزل و یه دست کت شلوار دودی تیره تمیز، فکر کردم شاید اندازش هست، توی چمدون دستی، چمدون کوچک گذاشتم و رفتم اونجا. رفتم اونجا. خوب یادم است که در اون موقع که من رفتم اونجا، دوربر خیابان منزل مصدق و اون اطراف اشخاص مشکوک خیلی زیادی بودن. حتی خودم شنیدم که یکی گفت که این شریف امامیه و من رو شناخت و دید یکی کیفم دستم و فلان ها، ولی توجه بیشتری دیگه جلب نشد.
عجیبه که مصدق که از خونش ناپدید شده بوده خونهای اطراف رو نگشته بودن. یعنی خاطر بی‌نظمی بوده یا
نه توجه نکرده بودن. توجه نکرده بودن. یه دیوار بلندم بود، نردبون گذاشته بودن، رفته بودم بالا، از اونورم نردبون گذاشته بودن، دادم پایین. بعد رفتم اونجا و لباس رو گذاشتم در اختیارشون و اینها، گویا اندازه‌شون نبودش، اینکه نپوشیدن. و بعد از من خواهش کردنش خود مصدق که من با زاهدی صحبت بکنم، از طرف زاهدی کسی بفرستن اینجا، افسری و دستگاهی که اینها رو تحت الحفظ ببره هر جا باید برن، که چون اینجا اشخاص متفرق و مشکوک زیادن، اینها ممکن است که یه کار بی جایی بکنن، بنا حمله بکنن یا چه بکنن اینها، و بهتر این است که خود دولت هر اقدامی باید بکنه اونها بکنن، مطمئن تر و بهتره. من به ایشون گفتم که من فردا بعد از ظهری وقت دارم با زاهدی میرم اونجا پیشش و بهش خواهم گفت.
روایت نصرت الله امینی.
آقای دکتر مصدق خیلی اصرار داشته است که شخصا خودش رو معرفی کنه، قبل از اینکه دوری زن رو احالتی کنن و بکشن خودش رو معرفی کنه. تلفن میکنن با شریف امامی، خانواده معظمی صحبت میکنه، ولی نمیگن ما کجا هستیم. شریف امامی جواب میده که شما یک نیم ساعت دیگه من تلفن کنید. نیم ساعت دیگه اینا تلفن میکنن، شریف امامی میگه که از طرف دستگاه هیچ خطری متوجه آقای دکتر مصدق نخواهد شد. ایشون همونطور که نظر خودشون هست اگر خودشون معرفی کنن خیلی بهتر است. ماشین میخوان و سوار میشن آقایون همه و میروند به امارت باشگاه افسران که مقر زاهدی بود است. البته اونجا که از ماشین پیاده شدن یک مرد بسیار رزلی سپهر خیلی بدنامم بود، نه مورخ دول، البته لسان سپهر، او توهینی با آقای دکتر مصدق میکنند، حتی میگویند که شاید آب دهن به صورت ایشان میباشد یا از این کار را که گفتنش. ولی زاهدی با کمال ادب از آقای دکتر مصدق استقبال میکنه و حتی میگوید که خیلی متاسفم از این پیش آمدی کرده است.
زاهدی در باشگاه افسران محل کارش رو ترتیب داده بود و در اونجا کار میکرد. به من فرستاده بود که برم اونجا، با من کاری داشت. رفتم اونجا، اول زاهدی از من خواهش کرد که در کابینش وارد بشم. بنده از جهت اینکه کابینه اون مواجه با مسئله نفت بود و من نمیدونستم اون نسبت به نفت چه میخواد بکنه و اینها و وزراش هم نمیدونستم کیا هستن، از قبول عضویت کابینه عذر خواستم و گفتم که برای معاف بدارید از عضویت کابینه، ولی کار دیگری اگه باشه من حرفی ندارم. گفت خب پس سازمان برنامه رو شما اونجا هم بودید و اینها، گفتم اونو حاضرم. حکم بنده رو اعتداد گفتم که آقای مصدق منزل مهندس معظمی است و به من این پیغام رو داد که بهتون عرض بکنم که اینها فکر میکنن مطمئن تر هست که خود دولت اونها رو تحت لبس بیاره هر جا که باید میگرشون بدارد اینها. و همین صحبتی که داشتم میکردم به من اشاره کرد که توی حیات رو نگاه کن. وقتی نگاه کردم دیدم که 3 تا 4 تا جیپ آمد و مصدق اون تو نشسته و اون آیه مهندس معظمی و آیه شایگان و اینها همراهش هستن، آمدن توی باشگاه افسران. من دیگه مطلبی دیگه نداشتم. خود اونها تلفن کرده بودن اطلاع داده بودن که ما اینجا هستیم و اگه باید توقیف بشیم یا چه بشه اینها، چون میترسیدن که عرازل بریزن تو خیابونها اونجا کوچه ها اینها، بدانن اینا کجا هستن، یه کار ناشایستی بکنن. به نظر من کار عقلانی بود که این کار کردن. مصدق و با همون لباس پیژامه‌ای که داشت اینها تنش در منزلش بود به همون صورت آمده بود اونجا، به همون صورت آوردن، چون لباسی که من بردم اندازه ایشون نبودش. آمدن در خود باشگاه افسران، زاهدی دستور داد که براشون اتاق تهیه کردن و اونجا بودن چند روزی تا بعد که وقت محاکمات شروع شد. و
آقای دکتر مصدق رو میبرن در اتاقی، اونجا تخت خواب میدن که بمانه. و شریف امامی بود که ایشان نگران نباشن از نظر دستگاه، جایی بهشون نخواست شد و ایشان 3 سال در باغ نگه داشته میشن و بعد تمام میشه کار. یعنی 3 سال محکومیت رو همون موقع گفته بودن. این 3 سال من همون وقت شنیدم و میدانستم 3 سال.
روایت ابراهیم گلستان از عصر روز 28 مرداد. ابراهیم گلستان نویسنده و کارگردان بزرگ معاصر و خبرنگار وقت.
همون روز 28 مرداد من 30 حلقه فیلم که هر کدومش 2.5 دقیقه طول میکشید گرفته بودم و دیگه انبار فیلم توی ساک من توی اون چیز من تمام شده بود دیگه. من دیگه جا نداشتم، اصلا فیلم نداشتم دیگه. اصلا رفتم خسته هم بودم، رفتم خونه خواهرم توی خیابون پهلوی 150 متری پایین تر به طرف شمال امیر اکرم بود دیگه. رفتم اونجا پیش خواهرم یه چای بخورم چی بشم. نشستیم اونجا 20 دقیقه بعدش صدای توپ و فلان بلند شد، شستیر و تفنگ و فلان، و بعد از 20 دقیقه بعدش واقعا وحشتناک‌ترین چیز. مردم عادی، تمام این ملت ارجمند ریخته بودن جلوی این پنجره خونه ما رد میشن و داشتن میدم دیگه، چراغ چل چراغ، ساعت قاب ساعت، نمیدونم پرده متکا، صندلی، همینطوری قارت داشت کردن بودن. خونه نزدیک خود مصدق بود اونجا دیگه، قارت کردن داشت میرفتن. و اینا سربازای کودتاچی نبودن، چاقو کشایی هم که صبح تو بدون سپه چوب به مردم میزن نبودن، مردم عادی بودن. حالا از کدوم طرف دیگه میرفتن من دیگه خبر ندارم، ولی از این طرف که میرفتن این مقدار عده‌ای که از این طرف میدویدن من میداشتم میدیدم دیگه. چراغ هم تاریک کردن، حکومت نظامی رو رفت آمدم قدغن شد. خونه منم تجریش بود، من نمیتونستم برم خونه، خونه خواهرم موندم. فردا صبح گذفتم یه مقدار فیلم گرفتم آوردم برم خونه مصدق. همه خیابون کاخ رو هم بسته بودن. توی خیابون کاخ که رفتم یه افسر تشم بسته خیابون استده بود که این تیمسار کمال، سرتیب کمال بود. سرتیب کمال من در آبادان گرفته بود، میشناختم سرتیب کمال. من دید گفت که این بازم پیدا شد. گفتم که اجازه بدید که برم خونه مصدق عکس بگیرم. خب چیز واقعی نمونده که. گفتم خب هرچی میرم. خب برو. رفتم اونجا، همه رو قارت کردن برده بودن. تنها چیزی که باقی مونده بود یه گاو صندوق بود که درش رو شکسته بودن، باز بود. اما کاغذها همینطور توی اتاق، همون اتاقی که چند روز پیشش من جلسه مصدق رو عکس گرفته بودم با نمایندگان فراکسیون خودش، اونجا ریخته بود پر کاغذ و فلان بود. یک عکس فوق‌العاده، یک فیلم تکه توی هست دیگه، هستش دیگه. و از اون بالا من گرفتم توی حیات یک زن دهاتی که چادر نواز پوشیده بود و بچهش رو پشتش بسته بود به خودش، با یه چوب بلندی لای این کاغذهایی توی حیات پس میزد ببینه چیز پیدا میکنه. هیچی نبود، همه کاغذها سوخته و پراکنده و پرو فلان بود دیگه. و این فوق‌العاده، این منظره واقعا فوق‌العاده بود برای من و هیچ وقت اون منظره که توی فیلم بود از یاد نخواهم بود. یک زن دهاتی با یه بچه پوشش با یه چوب بلند داره تو اون وسط خرابه عقبه یه چیزی میگرده که هیچ چیزی نیست. شما فراموش نکنید که اداره کننده این چاوکش ها، چوب به دست ها، فلان فلان فلان، کسی بود که الان رو تمر مملکت ایران هست. عکسش آیت الله کاشانی. اصلا فوق العاده است خانم. نمیشه تاریخ رو غربال کرد به میل این یا اون نوشت. نمیشه.
پایان قسمت چهارم از مصاحبه با نصرت الله امینی.